ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما، فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به این مجله، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، دوشنبه 8 اسفند 27 فوریه از تقویم میلادی. سپاسگزارم از اینکه ما رو برای این ساعت انتخاب کردید. مجله هست زنده، یک ساعت برنامه زنده حاصل کار همکارانم، تلاش همکارانم در تحریری رادیو فردا و سردبیر این برنامه، پر از اسخر فرهادی، پر از اسکار، پر از افتخار. و حالا با هم میشویم گزارش‌های متنوعی رو که همکارانم براتون تهیه کردن. در استودیوی خبر کنار من آزاده اسدی هست که خبرها رو دنبال میکنیم با آزاده، و مقابل من هم در اتاق فرمان سام نشسته. بنابراین امیدوارم که بتونیم یک مجله شامگاهی خوب رو در کنار شما به پایان ببریم. آزاده سلام و خبرها رو میشنویم.
سلام فهیمه و سلام بر شنونده های رادیو فردا در ایران یا هر جایی که صدای ما رو میشنوند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل با تحریم بانک مرکزی سوریه موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها چند وزیر دولت سوریه نیز هدف تحریم های این اتحادیه قرار گرفتند. همچنین اعضای اتحادیه اروپا از تجارت طلا و سایر فلزهای قیمتی با نهادهای دولتی سوریه منع شدند، ضمن آنکه پروازهای هواپیماهای باری به سوریه نیز قطع خواهد شد. بر اساس این گزارش انتظار می رود که این تحریم ها از هفته جاری به اجرا گذاشته شود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران با برگزاری نشستی اضطراری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد سوریه مخالفت کرده است. پیشتر قطر پیشنهاد داده بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نشستی در مورد خشونت‌ها در سوریه برگزار کند. این پیشنهاد با استقبال ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روبرو شده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، ایران در این نشست به عنوان ناظر شرکت دارد. نشست سالانه این شورا در ژنو و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران کسب جایزه اسکار برای فیلم جدایی نادر از سیمین را به اصغر فرهادی بازیگران این فیلم و همکارانش تبریک گفت. آقای خاتمی نوشت هنر و سینما می توانند در جهان ناامن، جنگ زده و پر از تبعیض و ناروایی خودکامگی باعث نزدیکی دلها و چیرگی انسانیت و محبت بر خشونت شوند و گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را به جای تنش و درگیری بنشانند. همچنین 54 زندانی سیاسی با صدور پیامی موفقیت جدایی نادر از سیمین را تبریک گفتند و نوشتند در شرایطی که حاکمان فعلی چهره‌ای خشن و عبوس از مردم ایران در صحنه بین‌المللی ارائه می‌دهند، این فیلم همچون ندای صلح و آرامش ایرانیان در جهان طنین‌انداز شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که با اجرای لایحه بودجه سال آینده، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به رقمی معادل 162 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که این میزان بدهی در حدود 240% منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده است. در این ارتباط به نوشته سایت خبر آنلاین، میزان بدهی دولت به عنوان یکی از شاخص‌های منفی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود.
سپاسگزارم آزاده اسدی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم، بریم ببینیم که در این مجله برای شما همکارانم چه آماده کردند. اسکاری که اصغر فرهادی به سینمای ایران آورد. تبریک معاون سینمای وزارت ارشاد، تنها تبریک دولتی برای اولین و تنها اسکار ایران. نگاهی میکنیم به مصاحبه مطبوعاتی اصغر فرهادی بعد از دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی. گفتگوها و گزارش‌های دیگه‌ای هم در این زمینه خواهید شنید. اسکار اصغر فرهادی البته همه چیز رو تحت تأثیر قرار داده، اما خبرهای دیگه‌ای هم در این مجله هست، از جمله ماجرای دنباله‌دار دانشگاه آزاد در ایران. و در روسیه انتخابات ریاست جمهوری پیش روست و آقای پوتین همچنان به مقاله نویسی ادامه می دهد. ما رو با این مجله تا انتهای مجله حتما همراهی کنید. بله، همونطور که در خبرها هم شنیدید، از دیشب تا به حال اصغر فرهادی کارگردان برجسته سینمای ایران تونست که جایزه بهترین فیلم خارجی رو از آکادمی اسکار دریافت بکنه برای فیلم جدایی نادر از سیمین. And the Oscar goes to A Separation, Iran. Oscar Faradi. این اولین اسکار تاریخ سینمای ایران هست که در دستان اصغر فرهادی به ایران میاد. آقای فرهادی وقتی که برای دریافت جایزه رفت روی سن تا صحبت بکنه، پیامی برای همه مردم ایران فرستاد.
At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award or a film or a filmmaker.
ایرانیان بسیاری در سراسر جهان در حال تماشای این لحظه اند و تصور میکنم که خوشحالند، نه فقط به خاطر یک جایزه مهم، یک فیلم یا یک فیلمساز. آنها خوشحالند چون در روزهایی که میان سیاستمداران حرف از جنگ، تهدید و خشونت رد و بدل میشود، نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان میآید، فرهنگی غنی و کهن که زیر غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم، مردمی که به همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام می گذارند و از دشمنی و کینه ورزی بیزارند.
بله، پیامی که خیلی ها رو در سراسر جهان، ایرانی ها رو در سراسر جهان و در داخل ایران تحت تاثیر قرار داد. فیلم جدایی نادر از سیمین امسال بخت این رو داشت که اسکار دیگری رو هم در رشته بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای سینمای ایران به ارمغان بیاره، که البته در رقابت با رقبای بزرگی مثل وودی آلن، این جایزه به وودی آلن برای فیلم نیمه شب در پاریس رسید. بشنویم قسمتی از مصاحبه مطبوعاتی اصغر فرهادی رو پس از دریافت این جایزه تاریخ ساز.
دولت ایران خیلی یکدست نیست. در اتفاقاتی هم که برای این فیلم پیش از این رخ داده، بعضیشون خیلی مخالف بودن و ناراحت بودن از تشویقایی که برای این فیلم اتفاق افتاده و بعضیشون سکوت کردن و بعضیشون خوشحال بودن. آدمای متفاوتی توی این سیستم هستن. برای من مهم اینه که مردم ایران خوشحالن.
علاوه بر این، طبیعی است که جایزه‌ای که اصغر فرهادی گرفته پرسش‌های زیادی رو از او به دنبال داشته باشه. در بخش دیگری از این مصاحبه مطبوعاتی، این نشست مطبوعاتی، از اصغر فرهادی پرسیده شده درباره روابط ایران و آمریکا. بشنویم نظر آقای فرهادی رو.
اون داستانا داستانای بین دولت‌ها. من پیغامی برای دولت‌ها ندارم. این فیلم در واقع فیلمیه که بین مردم کشورهای مختلف میتونه ارتباط برقرار کنه. من فکر نمی‌کنم سیاستمدارا خیلی اهل سینما باشن و پیغام‌های سینما رو بتونن بگیرن.
اما با گذشت چندین ساعت از دستیابی بی سابقه یک فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین به جایزه اسکار، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد تنها مسئول بلندپایه جمهوری اسلامی ایران هست که به سازنده این فیلم، کارگردان این فیلم اصغر فرهادی و همکارانش تبریک گفته و همزمان اعطای اسکار به فیلم جدایی نادر از سیمین رو گواهی بر آغاز فصل تازه‌ای در سینمای ایران دانسته. علیرضا طاهری همکارم با استاب خبر کامیابی تاریخ ساز این فیلم در ایران رو پیگیری کرده که با هم میشنویم.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی از ایران، رسانه‌های گروهی رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی خبر به اسکار دست یافتن فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی را با چرخشی آشکار از موضع معمول و همیشگیشان که نادیده گرفتن جنبه‌های ملی است، ناگهان به عنوان یک پیروزی ملی بازتاب دادند. همزمان این رسانه‌ها کوشیدند تا دست یافتن اصغر فرهادی به اسکار را پیروزی جمهوری اسلامی بر اسرائیل قلمداد کنند، چون فیلم فوتنوت یا پانویس ساخت اسرائیل یکی از 4 فیلمی بود که در رشته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان در 84مین دوره اسکار جدایی نادر از سیمین را می توانست ناکام کند. خبرگزاری های بین المللی از سوی دیگر یادآوری می‌کنند که جدایی نادر از سیمین بسیاری از محافظه‌کاران موسوم به اصولگرای جمهوری اسلامی را ناخشنود ساخته، چون اصغر فرهادی در این فیلم به تبعیض و نابرابری‌های جنسیتی، میل بسیاری از ایرانیان به مهاجرت و ترک گفتن وطنشان و نیز به بی‌ثباتی و ناآرامی در شماری از خانواده‌های ایرانی پرداخته است. از سوی دیگر همکاران آقای فرهادی از جمله تهمینه میرانی، کارگردان بلند آوازه ایرانی، اعطای اسکار به جدایی نادر از سیمین را مایه افتخار و مباهات ملی دانسته است. مراسم اسکار را به رغم آنکه در ساعات پس از نیمه شب در ایران انجام گرفت، بسیاری زنده و مستقیم در ایران تماشا کردند. عرفان خزایی، یکی از همین شب زنده داران که دانشجوست، کامیابی فیلم اصغر فرهادی را هوایی تازه برای خود دانست که آینده را امید بخش ساخته است. اما ابراهیم فیاض، یکی از جامعه شناسان نام‌آور وابسته به جناح حاکم بر ایران، جدایی نادر از سیمین را یکی از بدترین فیلم‌های ایرانی دانسته است. به گفته ابراهیم فیاض، جدایی نادر از سیمین فیلم واقع گرایانه سیاهی است که ایران را به صورت پیرمردی تصویر می کند که از بیماری آلزایمر یا نسیان رنج می برد. در مقابل، امیر اسفندیاری، مسئول بخش بین الملل بنیاد فارابی، اعطای اسکار به جدایی نادر از سیمین را موفقیتی بزرگ خواند که نباید با برچسب‌هایی مانند سیاه نمایی لکه‌دار شود.
اما در همین باره درباره افتخاری که اصغر فرهادی آفرید با دریافت اولین جایزه اسکار برای سینمای ایران، همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده با احمد طالبی نژاد، منتقد نام‌آشنای سینما در ایران، با هم می‌شنویم.
من البته فکر میکنم که نقش سونی پیچر پخش کننده فیلم رو نباید نادیده گرفت، چون به نظرم خیلی خوب فیلم رو عرضه کرده و روش کار کرده طی این یک سالی که پخشش رو گرفته، هم به لحاظ پخش عمومی و نمایشش، هم به لحاظ حضور در جشنواره‌های جهانی که خب دیدیم تقریبا در اغلب این جشنواره‌های معتبر هم جوایز اصلی رو از آن خودش کرده. بنابراین اون پیش‌فرض‌ها و اینه که حالا اگر در گلدن کلاب مثلا جایزه بگیره در اسکار نمیگیره و اینا وجود داره، ولی هیچ وقت این قضیه رو نباید به معنی حکم قطعی تلقی کرد. بستگی داره به خیلی از عوامل که از جمله به نظرم نقش پخش کننده خیلی مهمه. و بعدم البته باید خود فیلم انقدر قدرت داشته باشه مثل جدایی نادر از سیمین که بتونه از خودش دفاع بکنه. چون یکی از بحثایی که همیشه در مورد جوایزی که از جشنواره خارجی یا مجامع بین المللی نصیب سینما ایران میشه اینه که همیشه این شایبه زد و بند و نمیدونم مسائل سیاسی اینا بوده. فرض بگیریم که چنین چیزهایی هم ممکنه که باشه، خب فرض محال که محال نیست، ولی فیلم باید قدرت داشته باشه که از خودش دفاع بکنه. یعنی مدیر اون جشنواره یا اون هیئت آکادمی که اونجا نشستن دارن این جایزه رو میدن باید بتونن از فیلم دفاع بکنن. یعنی فیلم باید انقدر قدرت داشته باشه بتونه در واقع آبروی اونا رو حفظ بکنه. بنابراین میخوام بگم که بر صورت این یک پیروزی خیلی خوب هست که نصیب سینمای ایران در وهله اول شده، اونجوری که خود فرهادی هم بارها گفته و بعدن واقعا خود فرهادی امروز دیگه در یه جایگاهی وایساده که میدونیم این جایگاه تالا در سینما ایران فرمانش محسوس. خب یه بار میدونیم فیلم اگر اشتباه نکنم مال آقای مجیدی،
بله، بچه های آسمان
کاندیدا هم شد ولی خب جایزه نگرفت. حالا این در واقع سلسله پیروزی های اخیر این فیلم رو کامل کرد اسکار. حالا بعد از این چه اتفاقی میفته دیگه بستگی داره به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ما.
فکر میکنید که چقدر بتونه این جایزه تاثیر بذاره روی سینمای ایران، روی جو سینمای ایران، حتی بتونه سینمای ما رو جایگاهش رو تغییر بده؟
این مسیر واقعا 30 ساله است. این 30 سال خیلی تلاش شده برای شناسایی سینمای ایران به آن سوی مرزها. خب در دهه 70 و 60 و 70 واقعا کوشش‌های نفسگیری رو مسئولین و وقت سینمایی در واقع آغاز کردن که البته گاهی وقتا متهم می‌شدن به اینکه داخل رو رها کردید و در پی این هستید که برید توی جشنواره و جایزه بگیرید. منتها یک نکته رو نباید فراموش کرد. بالاخره سینمای ما به دلیل محدودیت های مخاطب که در داخل داره، اگر میخواد به لحاظ صنعتی روی پای خودش بیسته باید راه پیدا کنه به بازارهای جهانی. یکی از راههایی که میتونه این مسیر رو هموار بکنه همین حضور در جشنواره‌ها و احتمالاً دریافت جوایز هست که بالاخره اسم سینما ایران بر سر زبان‌ها میفته.
احمد طالبی نژاد، منتقد نام‌آشنای سینما در ایران، بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره افتخاری که اصغر فرهادی برای سینمای ایران آفرید. اما بریم بشنویم که شما مردم ایران که خوشحال هستید از این بابت برای ما چه گفتید.
پیروزی آقای اصغر فرهادی را به تمام هموطنان، به تمام ایرانیان، به تمام انسانهایی که آزادی می‌اندیشند و آزاده فکر می‌کنند تبریک بگم.
این اصلا جای تعجب نیست. ایران و ایرانی همیشه همه جا درخشیده و این کوچکترین چیزی هستش که گرفتن جایزه اسکار برای یک ایرانی.
فیلم اجتماعی اصغر فرهادی که در داخل ایرانی ساخته شد که حکومتش کوچکترین اعتراضی را بر نمیتابد و در نطفه خفه میکند قابل تحسین است. آقای فرهادی برای پیروزیش تبریک میگوییم. سخنرانی تاریخ ساز ایشان در اسکار توجه همگان را متوجه ایران نمود.
فقط اصغر فرهادی و فیلم جدای نادر از سیمین رو واقعا به هممون تبریک میگم. خدا رو شکر بعد از مدت ها به جای اشک غم اشک شوق ریختیم. ممنونم اصغر جون، پسر گلم، ممنونم ازت، مبارکت باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
همه روزنامه نگارهای فعال در حوزه سینما چه میگویند؟ بشنویم از نوید غزنفری.
سینمای ما تا حالا اگر بحثی از سینما ایران بود، تا قبل از این جایزه بیشتر صحبت از سینمایی بود که بیشتر به قشر فقیر جامعه میپرداخت و سیاهی‌های قشر فقیر رو در نظر میگرفت، ولی خب الان داریم راجع به نزدیک فکر میکنم 60-70% جامعه ایران قشر متوسطی هستن که آقای فرهادی داره ازشون صحبت میکنه. این به نظرم نکته جالب بود که آقای فرهادی داشتن وقتی متن سخنرانی رو میخوندن، دوربین خیلی اتفاقی از حالا فکر نمیکنم زیاد هم اتفاقی بوده باشه با حرف و حدیث‌هایی که طی این چند روز شنیدیم، دوربین از نمایی از چشمای آقای اسپیلبرگ گرفت و ماکس فون سیدو و اینکه اونها هم انگار داشتن حس همدلیشون رو با حرفهای آقای فرهادی نشون دادن. من خیلی خوشحالم که در حال حاضر همه بزرگان سینما چشمشون به سینمای ماست.
و رضا صدیق دیگر روزنامه‌نگاری که در حوزه سینما می‌نویسه.
الان سینما ایران اصلا وضعیت خوبی رو نداره، یعنی از نظر داخلی به شدت تحت فشار دولتی هست، به شدت تحت فشار از طرف حاکمیت و تمام راه‌هایی که یک حکومت باید طی بکنه تا دست و پای یک سینما رو ببنده و اجازه حرکت نده، اجازه نفس کشیدن نده، در همین دو سال و نیم اخیر و مخصوصا در همین چند ماه اخیر به اوج خودش رسیده در زمان سینما ایران. اجازه فرهادی در اسکار برای تکمیل کلکسیون جوایزش بسیار از اهمیت هست. البته این بسیار هم باید در نظر بگیم که من اگه همون به زیرامات گرنگلاف دیدیم بعد از این که جایزه رو از خیلی فرهادی بود، مواند سینمایی، وزیر ارشاد و دیگر مدیران فرهنگی با اینکه بارهای بار از طریق دواشون رابط عمومی و کارگردان هایی که منتصب بهشون هستن فیلم رو کوبوندن و فیلم رو ضد جریان خودشون دونستن، اما نشون داد که با تبریک هایی که گفتن علاقه دارن که فیلم رو مصادره مطلوب بکنن و احتمال خیلی زیاد بعد از جایزه اسکار این اتفاق هم خواهد افتاد. ولی باید بدونیم که فیلم اصغر فرهادی فیلم حکومتی و دولتی نیست و همونطور که خود اصغر فرهادی هم فیلم رو این جایزه رو تقدیم میکنه مردم ایران، باید بدونیم که این جایزه مخصوص سینمای مستقل و مخصوص سینمایی هست که خلاف تفکر و جریان حاکمیت حرکت میکنه.
و جمشید اکرمی منتقد سینما.
این واقعا یک لحظه تاریخ‌ساز نه فقط در سینما ایران بوده، بلکه میتونم بگم حتی در ماورای ایران. این اولین باری که کشور از خاورمیانه جایزه اسکار میگیره، یک کشور مسلمان جایزه اسکار میگیره، واقعا میشه گفت که این لحظه تاریخ‌ساز بوده.
خب خلاصه ای بود از واکنش ها و بازتاب ها به جایزه اسکار اصغر فرهادی. باز هم به این موضوع در بخش های دیگه خبری و در مجله های دیگر خبری خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که با ما همراهید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سری میزنیم به دانشگاه آزاد. با اینکه رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد حاضر نشد حکم ریاست جدید این دانشگاه رو امضا کنه، فرهاد دانشجو با حکم برادرش وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد به این سمت دست یافت. همزمان آقای دانشجو عبدالله جاسپی رو که در مراسم معرفه رئیس جدید دانشگاه آزاد حضور داشت به عنوان مشاور عالی ریاست دانشگاه برگزید. همکارم رای کرمی مج گفتگو کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیده که آیا حضور آقای جاسپی در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه به معنای تغییر سیاست آیت الله هاشمی رفسنجانی است در مواجهه با این ریاست جدید یا چیز دیگری؟
واقعیت این است که برخی از تصمیمات آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص بعد از انتخابات سال 78 و وقایعی که ما داشتیم از نگاه یک ناظر بیرونی که روحیات آقای هاشمی رو نمیشناسه و ساختار قدرت رو نمیشناسه قابل تحلیل نیست و قابل درک نیست. مثلا این سوال به وجود میاد که اگر آقای هاشمی قرار بود اینقدر راحت به آقای جاسپی بگی قدرت رو واگذار کن و آقای جاسپی هم در مراسم در واقع تودیع آقای دانشجو شرکت بکنه و هیچ مقاومتی صورت انجام نده، پس چرا حکم آقای دانشجو رو امضا نکرد و چرا اینقدر استادگی کرد؟ اون هم در شرایطی که از دو ماه قبل خبرگزاری فارس خبر داده بود که اگر آقای هاشمی حکم آقای دانشجو رو امضا نکنه شورای آقای عالی انقلاب فرهنگی تبصره‌ای رو اضافه میکنه و رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور حکم آقای دانشجو رو تفویض خواهد کرد. به گمان من این از اشتباهات سیاسی آقای هاشمی است که ناشی از روحیات شخص آقای هاشمی است و باید روحیات شخصیشون رو بشناسیم تا بتونیم تحلیل کنیم. من به گمانم آقای هاشمی نوعی دلخوری رو داره از آقای خامنه‌ای به نمایش میگذاره و نوعی قهر رو از قدرت به نمایش میگذاره، اما با روش خودش. یعنی نمیاد بگی که من میخوام از مجمع تشخیص مصلحت استعفا بدم، نمیاد اون شجاعتی که مثلا آقای کروبی بعد از انتخابات سال 84 داشت و از تمام مناصب حکومتی استعفا داد رو از خودش به نمایش بگذاره، اما آروم آروم اجازه میده که از قدرت حذفش بکنن، مقاومت چندانی هم نمیکنه، سیاست سکوت توأم با قهر و انتقاد در محافل خصوصی رو پیشه کرده.
به این ترتیب با توجه به این که تا پیش از تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً یکی از آخرین سنگرهای آقای هاشمی هم از ایشون گرفته شد، فکر میکنید که آیا میتونیم این رو ما زمینه چینی بدونیم برای کنار گذاشتن آیت الله هاشمی رفسنجانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
ببینید، هنوز برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از مجمع تشخیص حذف خواهد شد یا نه برای پاسخ دادن به این سوال کمی زود هست. من همیشه معتقد بودم آقای خامنه ای ترجیح میده آقای هاشمی رو داشته باشه در کاست قدرت، اما یک هاشمی بقایت ضعیف، یک شیر بیال و دم و اشکن که هیچ چیزی از خودش در واقع نداره. آقای هاشمی الان آخرین سنگری که داره سنگر مجمع تشخیص مصلحته که اون سنگر هم با انتصاب آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس کمیته حل اختلاف قوا عملا اختیارات اصلی خودش رو از دست داده و تبدیل شده به یک ماشین امضا در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس که اون هم توسط شخص آقای خامنه‌ای کنترل و مدیریت میشه. بنابراین من تصور میکنم هنوز زوده، هرچند بیشتر نگاهم بر این هست که آقای خامنه‌ای ترجیح خواهد داد این هاشمی ضعیف شده و در واقع بی قدرت رو در کنار خودش داشته باشه.
فکر می‌کنید که سرنوشت دانشگاه آزاد چه خواهد شد؟
در مورد اینکه منتظر تغییرات گسترده در دانشگاه آزاد باشیم یا نباشیم، قطعاً چنین خواهد بود. آقای فرهاد دانشجو نیم ساعت بعد از در واقع معارفش، به زمانی که عرض میکنم دقت بفرمایید، نیم ساعت بعد از معارفش با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و اعلام کرده من سه معاون رو برکنار کردم، معاون پشتیبانی، معاون پژوهشی و معاون اداری مالی رو، و تاکید کرده حکم اینها را تا لحظات آینده، حکم نفرات بعدی را تا لحظات آینده امضا خواهم کرد. یعنی قبل از اینکه حتی حکم بده هم مسئله رو رسانه‌ای خواهد کرد و البته اعلام کرده بعد یک زمان سه ماهه میگذارم برای اینکه با بقیه مدیران تعامل پیدا بکنم. به گمان من دانشگاه آزاد حتما دچار در واقع تغییرات بسیار گسترده خواهد شد. نمونه کاری که آقای احمد نژاد در بد به ورودش به دولت در مورد فرماندارها، استاندارها و تمامی مسئولان دولتی کرد و اتوبوسی تمام مدیران قبلی رو عوض کرد. اما حراس من از این هست که در واقع اتفاقی که در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی افتاد این بار در دانشگاه آزاد تکرار بشه، چون تیم آقای احمدی نژاد نشون داده که به بودجه و پول مردم رحم نخواهد کرد و از این بودجه در راستای منافع خودش استفاده خواهد کرد. بنابراین ما باید منتظر دو گام باشیم. در گام اول میان سر صدا میکنن که آقا اینجا اختلاس شده، 100 میلیون اینجا کم شده، 50 میلیون اینجا کم شده، و در گام دوم در سکوت میرن و خودشون شروع میکنن سوء استفاده های مالی کلان. و البته باید منتظر باشیم شاید روزی این سوء استفاده های مالی کلان افشا بشه. یادتون نره که گردش مالی دانشگاه آزاد چه حدود 4 میلیارد دلار در سال هست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مشت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اما آغاز هفته جدید در روسیه با انتشار هفتمین مقاله پیش از انتخاباتی ولادیمیر پوتین همراه شد. این بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه به طور مفصل به مسائل بین المللی پرداخته. از دید آقای پوتین، آمریکا و متحدانش در ناتو قانون بین المللی را که خود وضع کننده آن بودند پی در پی نقض می کنند و برای اینکه چنین روندی متوقف و نظم نوین جهانی برپا شود، اقتدار روسیه و نقش آن در صحنه جهانی است که باید افزایش پیدا کند. بشنویم گزارش رو که آنا رایسکایا در همین زمینه تهیه کرد.
مقاله جدید ولادیمیر پوتین با عنوان روسیه و جهان در حال تغییر که دوشنبه در روزنامه مسکوفسکی نوستی به چاپ رسید، تعامل روسیه با دیگر کشورها در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است. به گفته پوتین، مسکو نه تنها نقش خود را در امور بین المللی کاهش نخواهد داد، بلکه حل مسائل جهانی تنها با مشارکت روسیه امکان پذیر است. در این حال، مسکو پیوسته منافع و مقاصد خود در عرصه جهانی را دنبال خواهد کرد و مطیع تصمیم های تحمیل شده نمی شود. به عقیده پوتین، روسیه تنها زمانی از احترام بین المللی برخوردار خواهد بود که مستقل و مقتدر باشد. این موضع در کنار سلسله اتهامات علیه آمریکا و متحدانش در ناتو بیان شد که به گفته پوتین بر اساس کلیشه های جنگ سرد عمل می کنند و با نادیده گرفتن قوانین بین المللی باعث بی‌ثباتی کل نظام روابط جهانی هستند. پاول فیلگینگاور، کارشناس مستقل نظامی، می گوید
ولادیمیر پوتین изложил вполне такую принципиальную позицию, что милитаризация это хорошо, и чем больше
Владимир Путин این موزه اصولی را اعلام کرد که نظامی کردن خوب است و هر چه پول بیشتری برای تولید اسلحه سرمایه‌گذاری کنیم، روسیه سریع‌تر و بهتر توسعه خواهد یافت. همچنین هدف او این است که روسیه از سایر بازیکنان عرصه بین‌المللی برتر باشد، چه در دیپلماسی و چه از لحاظ نظامی. چه میتوان گفت؟ این موضع یک دیکتاتور است که از سوءظن و بدبینی رنج میبرد. هرچند در این مقاله نکات ارزشمند دیگری نیز گفته شده، اما آنها لابلای هزیانگویی و توهمات تقریبا دیده نمی‌شود.
ولادیمیر پوتین که خود را برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری روسیه آماده می‌کند، در مقاله تازه خود اعلام کرد که دنیا باید حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد. او پیشنهاد کرده که تمام تحریم‌ها علیه ایران در صورت همکاری فعالانه تر این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شود. وی همچنین بار دیگر غرب را از مداخله نظامی علیه ایران برحذر داشت و افزود که تصور ابعاد واقعی پیامدهای چنین جنگی غیر ممکن است. نخست وزیر روسیه در ادامه مقاله‌اش نوشت که این ترس از مداخله جویی آمریکا است که کشورها را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ترغیب می‌کند. وی اخیراً غرب را متهم کرده بود که زیر پوشش تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تغییر رژیم در ایران را دنبال می‌کند. پوتین در تازه‌ترین مقاله خود نسبت به مداخله نظامی علیه سوریه نیز هشدار داد. او همچنین احتمال داد که هدف تحولات اخیر در دنیای عرب تقسیم دوباره بازارها بوده و تأکید کرد که روسیه موقعیت خود را در خاورمیانه حفظ خواهد کرد. گیورگی میرسکی، تحلیلگر و شرق‌شناس، می‌گوید
всегда, если происходят какие-то народные движения, восстания, какая-то самодеятельность проявляется.
تقریباً هر بار جای شورش و جهش مردمی رخ داده، دیپلمات‌های ما از رژیم بر مسند قدرت حمایت کردند. از سوی دیگر خاورمیانه یکی از بازارهای اصلی ماست و تلاش برای حفظ آن طبیعی به نظر می‌رسد. هرچند ابزاری که به دست گرفته شده عمدتاً از رده خارجند. همچنین افکار عمومی در روسیه به ویژه از اتفاقاتی که در لیبی رخ داد، ناخشنود است و مخالفت با تکرار این سناریو در سوریه یا ایران برای پوتین از لحاظ انتخاباتی نیز دارای اهمیت است. این سه عامل مجموعاً علت لحن خصمانه این مقاله را توضیح می‌دهد.
مقاله
پوتین روز منتشر شد که